بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب و نکاح، سال پنجم، درس شماره 481، چهارشنبه 4/10/81.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این که اجازه کاشف یا ناقل، روایاتی سه تا روایت در باب میراث واقع شده که ازش استفاده میشه کاشفه، در باب بی هم روایتی وارد شده، اونم دلالت بر کشف میکنه. من میخواستم از وسائل آدرس بدم، اون وسائل دم دست فوری نبود که بیارم، ولی تو ذهنمه که روایاتی که در باب نکاح وسائل هست، باب میراث، میراث الازواج باب 11، هرچی تو ذهنمه. اون چاپ آل البیت هم جلد 26 میشه. توی این جامع الاحادیث باب 51 به نظرم، حالا من از روی جامع الاحادیث میخونم، سابقا هم خوندیم ولی دوباره برای این فرع این را خواستم بخونیم. بله، باب 51 ابواب الميراث. یکی صحیحه ابی عبیده است، میفرماید که ازدواجی که شخصی که ولایت عرفی داره نه شرعی، این آمده بین صغیرین، این عقدی منعقد کرده، بعد اون مرد بزرگ شده اجازه داده، از ناحیه اون مرد فضولی دیگه نیست. دختر اون موقعی که این مرد اجازه داده است مرده، دختر موقعی که این شوهر به حساب مرده نابالغ بوده، بعد بالغ شده، حضرت می فرمان این اجازهش مفیده. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترثه، این ارث میبره این دختر از او. قال نعم یعزل میراثها من حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها بالتزویج ثم یدفع الیه المیراث. خب از ناحیه شوهر فضولی نبوده، چون فضولی بوده، منتها شوهر اجازه داده، از اون ناحیه مشکل فضولی بودن رفع شده. اون مرده، دختر موقع مرگ این شوهر چون نابالغ بوده اون وقت اجازهش به درد نمیخورده، بعد که صلاحیت اجازه پیدا کرده اجازه داده، قسمم خورده که واقعا راضیه، نه فقط ارث میخواسته ببره و امثال اینا، راضی بوده به این ازدواج. آخه چون این شبهه است که حالا که اون شوهرش که نیست، حالا این فقط خیلی موقع این به نظر میاد که این فقط توافق با شوهر بودن او رو در قبل را برای خاطر این ارثه، میگه اینو باید قسم بخوره، نه من واقعا دلم میخواست که اون شوهر من باشه و حالا مرده و دیگه تأسفه، موجب تأسفه، اینو باید قسم بخوره. از این اگر ما قائل به نقل بشیم، معناش این است که از الان که شوهر مرده، عقد ازدواج بین اون شوهر مرده و این دختری که الان بالغ شده منعقد شده. خب این یقینا صحیح نیست، بین مرده انسان از حالا این پیداست بر این که شارع مقدس حکم زوجیت را در موقعی را که نمرده بوده، حکم زوجیت اینا رو به حسب آثاری که فعلا میخواییم بار بکنیم که عبارت از ارث دادن بار کرده. این یه روایت صحیح هم هست، منافات نداره. ما کشف حقیقی رو گفتیم ادله بنای عقلا و امثال اینا نافیست، با میسازه با کشف حقیقی، بله، ولی او رو به دلیل دیگه‌ای ما نفی کردیم. صحیحه حلبی که روایت سومش اینم صحیح است، اینه که قلت فإن ماتت و مات، عقد بین دوتا صغیره شده، اون وقت حالا گاهی شوهر میمیره گاهی زن میمیره، فقال یوقف المیراث حتی یدرک ایهما بقی ثم یحلف بالله ما دعاه الى اخذ المیراث الا الرضا بالنکاح. از زوجین فرض کنید یکی از اینا در حال حیات یا بزرگ بوده یا اجازه داده بوده که از ناحیه اونا مسئله فضولیت منفی بوده، یعنی اشرف شده بوده، اون دومی که حالا زن باشه یا مرد باشه، بعد که بزرگ شد و به حد صلاحیت اجازه پیدا کرد، خب با اجازه تصحیح میشه اون زوجیت. این هم عین همون مفاد قبلی اینه. این دوتا صحیح السند، هیچ درش حرفی نیست. روایت عباد بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سه روایت هر سه پشت سر همه، در چیزم هر سه روایت در وسائلم همون باب 11 میراث الازواج، اونجا هر سه روایت در یک باب نقل شده. اونجا هم روایت عباد بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل زوج ابنا له مدرکا من یتیمت فی حجره زبطش نمیدونم چیه. خب یتیمه ای بوده که ولایت شرعی نداشته برش، عقد او رو برای پسرش چیز کرده، خانده منقل کرده. خب پسرم راضی بوده، درش حرفی نیست، از ناحیه پسر مسئله فضولیتی از ناحیه او نبوده، یا با اذن پسر بوده، یا به هر حال اشکال از ناحیه پسر نبوده. بله، این دختر که یتیمه بوده و فقط این رو نگهداری میکرده و ولایتی نداشته، عقد این را در حال صغر خونده برای پسر. خب این باید بزرگ بشه و اذن بده. در اینجا در روایت میفرماید که دختر که بعدن بالغ شده این ارث از اون چیز میبره، از اون پسر. اما اگر دختر جلوتر مرده بود، دختر نابالغ، اون پسر و شوهر از او ارث نمیبرد. علت این که چرا دختر ارث میبره از متقدم اگر او قبلا فوت کرده، چون فرض این اون متوفا رو بالغ فرض شده، پسر بالغ فوت کرده و با اجازه خود اون پسر بوده و از ناحیه او مشکل فضولی در کار نبوده. دختر میخواد از او ارث ببره، بعد که صلاحیت اجازه که پیدا کرد بزرگ شد از او ارث میبره، همینجور که اون دو تا روایت، هر دو روایت هست. ولی اگر دختر صغیره فوت کرده باشه و اونی که مانده کبیره، یا فرض کنید بعدن کبیر شده، حالا اگه اونم صغیر بوده بعد کبیر شده وارث، مورث صغیرن فوت کرده، اونجا ارث از این مورث برده نمیشه، برای خاطر این که چون قانونش این بود که باید طرفین در حد بلوغ اجازه بدن، او قبل از این که صلاحیت اجازه داشته باشه فوت کرده دختر، و زمینه نمونده برای اجازه دختر چون اجازه طرفینه. لذا اگر پسر بالغ هم باشه حق ارث بردن نداره. خلاصه متوفا اگر بالغ باشه، این یکی که وارثش صغیره باشه، بعد که بزرگ شد با اجازه مشکل حل میشه. اما اگر متوفا صغیر یا صغیره باشه، اون بعدی نمیتوانه وارث او باشه، چون اون که بی اجازه مرده یعنی صلاحیت اجازه نداشته، بعد از مرگ هم که او اجازه در کار نیست. لذانه اینجا ان رجل زوج ابن له مدرکن من یتیمتن فی حجره یا فی حجره، میگه قال ترسه ان مات، این یتیمه که صغیره بوده موقع مردن او ارث میبره. ولا یرثها ان ماتت، اگر یتیمه مرده باشه یعنی در حال یتم صغر، اون یکی ارث نمیبره. وجهش هم همینو ذکر میکنه، میگه چون زن اختیار امضا برای این زن بوده و پسر اون اختیار امضا نداشته، از ناحیه اون مطلب تمام بوده، از ناحیه این دختر حق امضا داشته، منتها نمانده تا وقتی که او رو امضا کنه. میگه لأن لهر خیار علیه ولا خیار له علیها، مراد از این خیار مصطلح فقهی نیست، همون اختیار اجازه و ردی که در باب فضولی هست اینه. خلاصه از این سه تا روایت استفاده میشه که اگر صغیره بعد از اینکه بالغ شد و طرفش قبلن فوت کرده بوده، بالغن فوت کرده بوده و از ناحیه طرف عقد اشکالی نداشته، از ناحیه خود این چون صغیر بوده حق اجازه نداشته، بعد که حق اجازه پیدا کرد، این عقد از نظر ارثی جنبه حکم وارثیت پیدا میکنه و از این معلوم میشه که حکم زوجیت در حال حیات بین این دوتا، حیات زوجین، شرع مقدس بار کرده که یکی رو وارث دیگری فرض کرده، چون بعد از ممات که نمیشه. این روایت عباد بن کثیر هم ما صحیحه نمیدونیم، ولی مشهور چون حسن بن محبوب در سندشه، روایت های حسن بن محبوب را آقایون از اصحاب اجماع او رو صحیحه میدونن نوعشون. خلاص این سه تا روایت که در باب نکاحه. این فرق نمی کنه، ولی عرفی باشه با ولی غیر چیز، اینا حکم با نه حکم شرعی فرقی نداره از اینا، اجماعی هم هست، اگه کسی ولایت نداشته باشه نزدیک و دور نداره، ایناش استفاده میشه، اوناش دیگه ما. حالا این روایات راجع به باب نکاح، اما روایتی که اینم در باب نکاح بحث، ببینم تو همین جلده که من آوردم آخر، بله آخرش چیزه، حکم آخرین باب عبید و نکاح که در عبید و اما آخرین بابش، باب 88 که متصل میشه به باب عیوب و اینا، در این چیزه مسائله. صحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا فی ولیدت باها ابن سیدها، یعنی قضا امیر المومنین علیه السلام، در کافی هم اسم امیر المومنین رو هم برده، چون این قضایه کتاب القضایه است که محمد ابن قیس از حضرت باقر راجب قضایه امیر المومنین نقل میکنه، کتابی است که متفرق در ابواب مختلف روایتاش نقل شده. قال قضا امیر المؤمنین فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب، در از غیاب پدر استفاده کرده، کنیز را رفته فروخته. فشتراها رجلون فولدت منه غلامن ثم قدم سیدها الاول. اون سید اول، مالک اولم میاد، فخاصم سیدها الاخیر، به این سید دومیش مخاصمه میکنه، میگه این فقال، لسان مؤاخذش هم تعبیرش هم اینه، هازهی ولیدتی، این کنیز منه، همه منه، باعها ابنی به غیر اذنی، خب این مال من است. اینا آمدن خدمت حضرت امیر برای محاکمه. حضرت دستور میده که هم ولیده رو اخذ کنه، خب هنوز اجازه که داده نشده که ملک، اونم اذنش هم مسلم بدون اذن بوده، او رو اخذ کنه، باید برگرده بود. ابنش هم دستور داده که باید اخذ کنه، اونم معذرت فرموده. اون بچه غلام را هم که بچه همون سید دومی است، او را اخذ کنه. البته این بچه چرا اخذ بکنه؟ دو نظر بین فقها هست که در این جایی که شبهتن، اون طرف که ان شبهتن بوده، استیلادش استیلاد ان شبهتن بوده، این استیلاد آیا یک طرف اگر حر باشه غیر از زنا، یا به عقد یا به شبهه، اگر مباشرتی شده باشه، خب خیلی ها میگن اون بچه‌ای که به دنیا میاد حره، منتها قیمت این بچه موقع ولادت اگر مملوک بود چقدر تقویم میکردن، قیمت اون را برای اون مالک واقعی باید بپردازه. این یه نظره. یه نظر دیگه این است که نه، بچه ملک همون مالک واقعی هم است و مال پدرش نیست، منتها وظیفه پدرش این است که قیمت این را بپردازه به مالک واقعی و این را فک کنه، این را از آزادش کنه، این وظیفه‌شه. دو تا نظر هست، محل بحث تو کتاب‌های فقهی. حالا ای تقدیر، یا اینکه این مال همون این بچه‌ای که حضرت دستور داد اخذ کنه از باب این بود که هنوز ملکشه، او باید پولشو بده تا آزادش کنه، یا نه آزاد شده در مقابل قیمتی را که طلب داره از او، این را گران نگه داره تا پولشو بگیره ازش، پول این بچه رو بگیره، پول قیمت بچه رو بگیره، چون همینجوری نمیداده بچه رو. این را دو تا نظر هست. بالاخره حضرت دستور داده که هر دوی از اینا، مادر و بچه رو، هر دو تحویل اون مالک اولی بدن. بعد مشتری رفته با حضرت التماس کرده و اصرار کرده و التماس کرده که این یک کاری بشه، این بچه من به دست من بیار، نمیخواست اصلا پول بده، همینجوری میخواسته بیار. حضرت فرموده بر این که تو هم پسر او رو گرم نگه دار، چون اون پسره مدیون بود از نظر پول به این مشتری، چون پول رو از مشتری گرفته بوده و این رو باید یخشو بگیره تا یا خودش بده یا پدرش بده پولش را، او رو گرو نگه داره در مقابل اون پول. این پسر رو به دستور حضرت، اون پسری را که فروخته بوده، اون بایع را، اون مشتری گرفته. اون وقت فقال هازهی ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، فقال خذ ولیدتک و ابنها اخذ کن. بعد از اینکه این کار را کرده، اخذ کرده، فناشده المشتری، با حضرت خلاصه خواهش کرده، التماس کرده، حج کرده، فقال حضرت فرمود خود ابنه، ابن او رو نه هر بچه‌ای، همین بچه‌ای که فروخته. توضیح هم میده چون اون بچه بدهکار به پوله، و الله همه بچه های او رو نمیتونه این بگیره، بره یه دونه بچه دیگرش رو بگیره. فقال خود ابنه، یعنی الذی با الولیده، نه هر بچهش. خود ابنه یعنی الذی با الولیده حتی ینفز لک ما باک، این را چیز کن تا در نتیجه تنفیذ کنه ما این بی را، که نه اگر تنفیذ کرد مشکل بچه تو اون بچه کوچکی که دست اوه اونم حل میشه دیگه، بدون پول بر میگرده مال خودت میشه. خذ ابنه یعنی الذی با الولیده حتی ینفز لک ما باک. فلما ما اخذ البیه الابنه، بیه یعنی همون اون چیز به حساب به مشتری هم بیه گفته میشه، جهت مشترکه. این مشتری وقتی که اون ابن این سید، اون ابن بایع را، ابنی که صفت بایع بودن بر این ابن منطبق بود، وقتی عرض کرد قال ابو ارسل ابنی، فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. وقت ترسل ابنی رو، ارسال ابنش رو با چی گفته؟ ارسال ابنش تمام میشه با اجازه کردن خود عقد. فلما رعا ذالک سید الولیده الاول، اون سید اولیه این ولیده، اجازه بی ابنه، موافقت کرد با بی ابنه، با نفس توافق اون بچه یا آزاد شد و یا خب بالاخره باید تحویل بده برای اون. این رو چه حساب این بچه آزاد میشه و دیگه مشکل با نفس اجازه تر میشه؟ اگر اجازه ناقل باشه، خب الان اجازه کرد، قبلن که همه خود چیز مال او بود، مال ولیده، مال اون مالک اولی بود، اون بچه‌ش هم علا قول مال اولی بود، علا قول هم قیمتش را طلب داشت، علا قولین قبل. خب حالا اجازه داد، با اجازه خب خود این کنیز ملک مشتری میشه، ولی اون پول چیز را، اون بچه را باید بده، چون روی هر دو مبنا. اما اگر گفتیم با اجازه کش میکنه، که همون وقتی که عقد کرده شارع احکام صحت برای عقد اون بچه بار کرده، خب این ولیده ملک همون مشتری شده، در ملک خودش استیلات کرده، او طلبی نداره که بده. به نفس اجازه کردن این عقد، مسئله قیمت ولیده که با قیمت باید این مشکل حل بشه، حل شده، فرض شده. این فقط با مبنای کشف جور در میاد، نه با مبنای نقل. این روایات مسئله است. خب بنابراین مقتضای قواعد اینجوری که هست، قواعد کلی هم اقتضا میکنه این روایات خواستن که هست. من ابواب دیگه فقه رو مراجعه نکردم اونجا ببینیم روایاتی داریم یا نه، فعلا این چهار تا روایت که هست، چون قواعدم اقتضا میکنه ازش. مقتضای این قواعد عبارت از کشف است، منتها کشف حکمی. این روایت، حالا بحث بعدی رو، حالا کشف حکمی فروع مختلف داره، اون فروع ما دیگه اینجا بحثش رو، اون قدری که تو خود بروه هست اونو بحث میکنیم، بقیه اونو خود مکاسب بحث طولانیست، اون رو بحث دیگه. چی؟ نمیدونم، حالا شما بعد میپرسید، من خوبم نمیشنمم همه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر رز الباطنی و تقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفجولیه، فلو لم یکن ملتفتن حال العقد الا انه کان بهیس لو کان حاضرن و ملتفتن کان رازیا لا یلزم العقد علیه بدون الاجازه. این نفس رضای تقدیری باطنی که به فرض التفات راضی خواهد شد، این کفایت نمی کنه در صحت. کلمه لزوم خیلی جاها در کلمات فقها که ذکر میشه، مراد هم صحته در مقابل فضولیه. لا یلزم العقد علیه بدون الاجازه یعنی عقد تثبیت نمیشه، مراد اینه. حالا ممکنه یه وقتی خیاراتی چیزی باشه امثال نوعی، بحث دیگرش، این فعلا راجع به صحتشه. لا یلزم العقد علیه بدون الاجازه فضولیست و باید اجازه بده تا صحت پیدا کنه. بلکه ایشون میفرماین نه تنها تقدیرش کافی نیست، فعلیش هم کافی نیست، که ما سابقا هم همین هم عرض کردیم. بل لوکان حاضرن حال العقد و راضین به، وقت عقد حاضرم باشه در جلسه و راضیم باشه، ولی جوری نباشه قول و فعلی که دال بر رضاش باشه ازش صادر شده باشه. گاهی در جلسه حاضره و راضیم هست، ولی اگرم راضی نبود نمیتونست مخالفت بکنه. او طرف قوی بود، نمیتونست مخالفت بکنه. سکوتش اینجا علامت رضا، دلالت بر رضا نیست. ولی موردی باشه که اگر تقریر علامت بر رضا باشه که میتونست، هیچ محذوری نبود، نه خجالتی در بین بود، هیچ کار خیلی صاف میتونست، اونجا اگر سکوت کرد، مثل بعضی از موارد، مثل باکره و خیلی جهاییه، عرف اونها رو علامت رضا حساب میکنه. میگه حالا اگر یه چیز داله بر رضایی از فعلی، از ترکی، چیزی از اینا نباشه، خب این کفایت نمیکنه، تنها رضای باطنی واقعی. ولو حضورم داشته باشه، ولو کان حاضرن حال العقد و راضین به الا انه لم یستر منه قول ولا فعل. فعل ولو به سکوت باشه مراد، ولا فعل یدل علی رضا فالظاهر انه فضولی فلهو ان لا یجیز. و این نظر شیخ که خواسته با عمومات عفو بالعقود بگه که اصلا مطلق رضایت کفایت میکنه، حتی رضایت غیر معلومه، حتی رضایتی که در جلسن اون شخص نباشه، در اطلاع پیدا کرده که همچین عقدی واقع شده در یک کشوری واقع شده، خوشم این موافق بوده با این عقد، این رو باید احکام صحت بار کنه، نه، وفو بلغود یه همچین قدرتی نداره. فظاهر انه فضولیون فلهو ان لا یجیز. بعد اذا کان کارهن حال العقد الا انه لم یستر منه رد له فالظاهر صحته بالاجازه. در حال عقد مایل نبود ولی رد نکرده بود، اظهار مخالفت نکرده بود، ولی باطنن مخالف بود با این، یا ممکنه طرف هم میدونست که این مخالفه با این مطلب، حتی بدانه طرف، ولی ردی با یه جمله لفظی یا عملی بگه من موافق نیستم با این، ازش سر نزده. فظاهر صحت او بالاجازه، در اینجا ظاهر این است که این مورد اجازه مصححه، باطل نمیشه حیثیت شأنیت را، حیث تأهلی که صلاحیت تصحیح براش بود، اون صلاحیت را ازش بگیره، با اجازه تصحیح میشه. بله یک فرضی هست، این یه مقداری به دغدغه افتادن، کراهت کراهت تنها نبود، انشایی هم در کار بود. قبل از عقد او استیزان کرد، اجازه میدید این عقد را؟ فرمود نه، اجازه نمیدن. نهیم کرد، آیا این نهی این حکم رد بعد را داره یا نه؟ نه حکم رد بعدو نداره. اگر بعد بگه این عملی که انجام دادی قبولم نیست، او رده. اما قبلا اگر نگفته باشه، نه قبلی به در نمیخوره. این محل بحثه. نعم، ایشون میفرمون بله، کراهت تنها او هیچ که چیزی ازش صادر نشه، او نه مانع از تصحیح نیست. نعم لبستو تؤذنه، استیجان شد این مالک، فنها ولم یعذن و ما ذالک اوقع الفضولی العقد یشکل صحتو بالاجازه لانهو به منزلت رد بعده و یحتمل صحته به دعو الفرق بینه و بین الرد بعد العقد. بگیم اظهار مخالفت قبل با رد بعد العقد فرق داره. رد بعد العقد شبیه به مکرهه که خود مکره اکراهش کردن، میگه من حاضر نیستم به این عقد، پدر به زور میگه به فرض کنید به سیبه تو باید حاضر باشی، از این حرف چیز مخالفم بوده، اظهارم کرده مخالفت خودشو، ولی بعد رد چیز کرده، مکره بوده با اکراه، نه اینکه رد کرده عقدو، مکره بوده با اکراه راضی شده و بعدن اول راضی نبوده مکره بوده و بعد رضایت پیدا کرده. شما میگید رضایت بعد، اون کراهت حتی بعد العقد مانع از صحت تعهدیه نیست. وقت در اینجام بگیم بر این که فرضاً نهی او لازمه نهی این است که حتی کراهت بعد العقد باشه، ولی این صحت تعهدی رو که نشه به وسیله اجازه تصحیح بشه، نه نمیشه. اینم یک وجه که ما بگیم که نه این صحت تعهدیه داره و بعدن اگر اجازه داد مثل اجازه مکرهه که عقد خودش قائله داره. و یحتمل صحته به دعو الفرق بینه و بین الرد بعد العقد فلیس به عدوان من عقد المکره الذی نقول به صحته اذا لهره الرضا و این کان لا یخلو ذالک ایزن من اشکال، که بگه همون عقد مکره هم معلوم نیست، عقد مکره هم چون مکره ازش اعمالی سر میزنه که داله که انه قبول ندارم این عقدو، این در حقیقت ردی حساب میشه و به فشار وقتی که میارن یه شاید دلالت عرفی داشته باشه که من قبول ندارم این را، یه همچی چیزی ممکنه در باب مکره هم بگیم فایده نداره. این خل مطلب اینه. ولی اونی که میشه وجدانن گفت، ما که گفتیم که ردشم مادامی که ابطال نگفته باشه، نگفته باشه من این را ابطال کردم، همینقدر مخالف من حاضر نیستم بپذیرم، حاضر به این چیز، این زور شما میگید، اینا عقیده ما این بود که این صلاحیت رو از بین نمیبره، صلاحیت اجازه. حتی اگر بگه منم انشاءنم بگه که نه اینو من رد کردم بعد دوباره موافقت بکنه، اونم ما دلیل نداشتیم برای بطلان. اینجوری نیست که عقلا اون اجازه لاحق را به در ندونن با این بحثش قبل کردیم. حالا بنابراین که رد مؤثر باشه، این چون این روی تأثیر رد اثر داشته باشه و صحت تعهدی رو از بین ببره، به نظر میرسه که همین جوری که در عقد انسان یک در عالم اعتبار میگه کسی که عقد میکنه مادام که اعراض نکرده باشه یه بقای اعتباری داره، اگر شخص ازش استجازه کرد من عقد بکنم یا نه، گفت نه نکن من موافق نیستم با عقد کردن، این مادام که بر نگرده باشه شخص از این نهی خودش، همین در عالم بقا من موافق نیستم، اینا میگن این اظهار عدم موافقت با این شیعه. حالا حدوث اظهار بعد شده باشه یا بقای اظهار و عدم موافقت با اون شیعه با عقد موجود، بد شده باشه. این فرقی نمیکنه بین حدوث بقا. بقایی بر عدول که نکرده و هنوز در اون مخالفت خودش باقی است، همون انشاء قبلی رو اثرش باقی عرف حساب میکنه. و در باب و این در باب مکره، مکره با اکراهش اگر رد کرده باشه اون یه بحثی است، ولی فرض مکره در فرض رد نیست. باطنن ممکنه اصلا مکره هیچ انشاءن و امثالینا هم هیچ چیز نکرده باشه، ولی واقعا به زور تحمیل کردن، جرأت هم نداشته اظهار مخالفت بکنه، این عقد را تسلیم شده، تسلیم خارجی شده، از ترسی امثالینا هیچ خارجن هم چیزی نشده، این تسلیم خارجی شده و بعدم موافقت رضایت پیدا کرده. این چون هیچ گونه ردی که انشاءن رد حساب بشه این درش نیست، اجازه بعدی مانه نداره تصحیحش بکنه. پس عقد مکره اگر ردی حساب نشه، اظهار نکنه که من این موافق با این عقد نیستم، بی خود شما چیز میکنید، اون زور کرده باشه، اونه در مکره باطنی باشه، واقعی باشه، اون صحیحه. اینجام به نظر میرسه در فرضی که هست اگر اون نهیش باقی باشه، نهیش از بین نرفته باشه و بعد العقدم باقی باشه، او باطل با مکره فرق داره. این بحث دیگه اینجا تمام.